بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. عرض کردم که در حدیث منزلت در جهاتی باید بحث بشود. جهت اولا جهت سند بود، جهت دوم جهت دلالت، و جهت سوم اشکالات و شبهات. به نظرم رسید جهت دیگری اضافه کنم که جهت متن هست، که پس از بحث در سند و اثبات صحت این حدیث، بلکه تواتر این حدیث، متن این حدیث هم رسیدگی شود، قبل از ورود در جهت دلالت. عرض کردم که در صحیح مسلم به سند روایت کرده از سعید بن المسیب که او گفته وقتی حدیث را از پسر سعد بن ابی وقاص شنیدم، فأحببت أن أشافها بها سعدا. وقتی بررسی میکنیم میبینیم که مطلب باز در صحیح مسلم به نحوی نقل شده که عبارت تلقیف شده است، به تعبیر مرحوم آقای شرف الدین. مرحوم آقای شرف الدین در یک جا میگن که وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دوات و قرطاس خواستند که چیزی بنویسند که اگر نوشته بودند و امت عمل کرده بودند ضلالتی پیدا نمی شد، عمر گفت که هجر یا این الرجل لیهجر. و ما بررسی کردیم به همین لفظم پیدا کردیم که عمر گفته این الرجل لیهجر والعیاذ بالله، لکن آیون این لفظ را تغییر دادن به ان الرجل قد غلبه الوجع. مرحوم آقای شرف الدین میگن که بله، عبارت را تغییر دادن تا تلطیف کرده باشن عبارت را، یعنی از اون زشتی بیرون اومده باشه. در صحیح مسلم فأحببت أن أشافها سعدا آمده، لکن در طبقات ابن سعد این چنین هست که قلت لسعد، سعید ابن المسیب میگوید قلت لسعد اینی اريد ان اسألك عن حديث و انا اهابك ان اسألك عن. این که عرض کردم که صحابه نقل نمی کردند، حالا به هر دلیلی عبا داشتند از نقل فضائل و مناقب و ادله داله بر امامت امیر المؤمنین را، و صحابه کوتاهی کردند، تابعین هستند که زحمت کشیدند این احادیث را به ما رسوندند. نمیگیم همه صحابه کوتاهی کردند، لکن نوعشون کوتاهی کردند. حالا به هر دلیل، یکی از شواهد این عرض بنده همینه که سعید بن المسیب در روایات طبقات ابن سعد میگوید که وقتی این مطلب را از پسر سعد بن ابی وقاص شنیدم، رفتم به سراغ سعد بن ابی وقاص، گفتم اینی اريد ان اسالك عن حديث و انا اهابك ان اسالك، کأن از اول باید اجازه گرفته بشه، بایستی با نگرانی سؤال را مطرح کرد در حضور صحابی. من از تو واهمه دارم که این سؤال را مطرح کنم. قال لا تفعل، نه طوری نیست، لا تفعل یا ابن اخی، اذا علمت ان عندي علما فاسالني عنه ولا تهبني، اگر مطلع شدی که من چیزی رو میدونم تو از من بپرس، واهمه نداشته باش. ما به سعد بن ابی وقاص میگیم که خودت ابتداعا نقل میکردی، خودت ابتداعا روایت میکردی، اگر غرضی مرضی نبود یا اگر موانعی وجود نداشت، خب خودت ابتداعا نقل میکردی. چرا اذا علمت شیئا علما پیش من تو از من بپرس و خوف و واهمه نداشته باش؟ فقلت قول رسول الله صلی الله علیه و آله لعلی حین خلفه فی المدینه فی غزوة تبوک، حدیثی که میخوام اینه، اون وقت براش گفته سعد بن ابی وقاص حدیث را برای سعید گفته. این عبارت با عبارتی که در صحیح مسلم آمده تفاوت داره. باز در صحیح مسلم حدیث را خوندیم که معاویه به سعد گفت یا امر کرد سعد را به سب امیر المؤمنین، و سعد گفت من این کار را نمی کنم. همین حدیث در تاریخ ابن کثیر این طوره: ان معاویه وقع فی علی فشتمه، ان معاویه وقع فی علی فشتمه، معاویه در حضور سعد و جمعی که اونجا بودند جسارت به امیرالمؤمنین کرد و شتم کرد. فرق است بین سب و بین شتم، و سب را خیلی از اوقات مرادف لعن میگیرند، اما شتم خیلی بالاتره. فقال سعدون والله لأن تكون لي احدى خلاله الثلاث احب الي مما يكون لي ما طلعت عليه الشمس، تا آخر. پس شتم کرده امیر المؤمنین را، وقع فی علی جسارت کرده و امر کرده سعد را که او هم این کار را بکنه، و سعد امتناع کرده. این تصرف در صحیح مسلم به این مقدار هست، ولیکن باز هم ما از مسلم تشکر میکنیم که این مقدار هم نقل کرده، و الا بخاری به همین مقدار هم نه این حدیث را و نه اون حدیث را نقل نکرده. حالا بعضی از علما چون دیدن که این دیگه خیلی زشته که تصریح بکنن معاویه این چنین کرد و این چنین امر کرد، نوشته که ان بعض الامراء قال لسعد، ان بعض الامراء قال لسعد ما منعك ان تسب ابا تراب. ان بعض الامراء، برای خاطر اینکه معاویه رو میخوان بالاخره از بله یه مقداری مثلا از عیوبش و فضائح و قبائحش مثلا به خیال خودشون ستر کنن. ان بعض الامراء قال لسعد. و تصرفات دیگری هم باز در این حدیث شده که من در یک جایی نوشتم، به همین مقدار اکتفا میکنم. و اما جمله این که روایت کردن امیرالمؤمنین به پیغمبر اکرم عرض کردن که خلفتنی فی النساء و الصبیان، این جمله در همه الفاظ حدیث منزلت نیست، در بعضی از الفاظ آمده. و این جمله یعنی چه؟ و چرا امیرالمؤمنین این کلام را به پیغمبر اکرم عرض کردند؟ ما می دانیم و همه مقرن به این که امیرالمؤمنین در همه غزوات و حروب رسول الله حضور داشتند و حتی ایشون حامل رایه رسول الله بودند، مگر در غزوه تبوک حضرت را پیغمبر اکرم در مدینه گذاشتند، باقی گذاشتند و رفتند. چرا این کار را کردند پیغمبر اکرم و چطور شد که حضرت عرض کردند خلفتنی فی النساء و الصبیان؟ قضیه این است که پیغمبر اکرم که امیرالمؤمنین را گذاشتند و حرکت کردند، در بین مردم مدینه این حرف شایع شد که پیغمبر اکرم از امیرالمؤمنین مثلا ایرادی، انتقادی، ناراحتی داشتند که در این سفر ایشون رو با خودشون نبردند. ما خلفه الا لشیء کرهه من، او را در مدینه باقی نگذاشت و با خودش نبرد مگر به خاطر این که چیزی از او دیده و یا شنیده که نخواسته با خودش ببره. ما خلفه الا لشیء کرهه من. در روایاتشون که ما بررسی کردیم در زمان خودش، اون وقتی که این امور را ما رسیدگی کردیم، دو جور نقل شده. گوینده این حرف را و شایع کنندگان این حرف را تارتن گفتند که قال بعض المنافقین، تارتن گفتند قال اناس من قریش، بعضی از قریش این حرف را زدن و شایع کردن. و در عبارات بعضی از روایات آمده قال بعض المنافقین. در خصائص نسائی که کتاب خصائص نسائی جزء صحیح نسائی است، این نکته را هم داشته باشید که به درد میخوره، کتاب خصائص علیین که جداگانه چاپ شده از نسائی اصلا بخشی از کتاب صحیح نسائی است. او به این تعبیر آورده قالو ملهو ملهو مله، همون است که ما به فارسی میگیم ملول شد از او، دیگه خسته شده بودن رسول الله از امیر المؤمنین، که امیر المؤمنین دیگه از چشم رسول الله دیگه افتاده بودن، برای این جهت نبردند ایشون را با خودشون. این حرف ها را که امیر المؤمنین شنیدند نوشتن که سوار شدن و خودشون را به پیغمبر اکرم رسوندند، که حضرت حرکت کرده بودند خودشون را به اسرع وقت رسوندند به پیغمبر اکرم. حضرت فرمودند ما جاء بک یا علی، چه شده؟ ایشون عرض کردند که پیغمبر اکرم فرمودند ما جاء بک یا علی، حضرت فرمودن که مردم اینطور میگن، فتضاحک رسول الله، حضرت خنده ای کردن، فتضاحک یا رسول یا فتضاحک رسول الله و قال یا علی اما ترضا ان تکون منی که هارون من موسی الا انک لست بنبی، فتضاحک رسول الله. خب خنده آورم هست که سبب نبردن امیر المؤمنین همراهشون این باشه، فتضاحک رسول الله. تا اینجا ما یک نکته اساسی استفاده میکنیم که اینا رو داشته باشید، اینها به درد میخوره برای اهلش، خیلی هم به درد میخوره. غزوه تبوک در اواخر عمر رسول الله بوده و این که گوینده این حرف و شایع کننده این شایعات یا منافقین بودند و یا قریش، ناس من قریش، دو تعبیره. بنده استنباط کردم که در بین قریش منافقینی وجود داشته، در بین قریش منافقین در مدینه بودند از خود قریش. یعنی چه از خود قریش؟ چون نکته مهمی هست توضیح میدم. در مدینه قریشی که وجود نداشته، قریشی که در مدینه آمدن، اینا مهاجرینند. پس در بین مهاجرین قریشی که از مکه هجرت کردن به مدینه، اونم در اواخر حیات رسول الله، منافقینی بودند. پس نفاق اختصاص به مدینه ندارد، نفاق اختصاص به انصار ندارد. و استنباط میکنیم که نفاق اختصاص به آخر عمر رسول الله ندارد، نفاق از روز اول، از اول بعثت در مکه در بین قریش، همون اوائل مردمی که آمدن دور رسول الله، منافقین در بین اونها وجود داشتند. این نکته را داشته باشید که ابن تیمیه اونطوری که یادم هست الان در دو جای منهاج السنه میگوید نخیر، در بین مهاجرین منافق و نفاق وجود نداشته. خودش التفات داشته به این معنا که ناچار شده به خیال خودش تکذیب کنه، لکن قرآن مجید مؤید و مؤکد این معناست و احوالات و سیره اونهایی که دور پیغمبر اکرم بودن از روز اول هم مؤکد و مؤید این معناست و از جمله شواهد ما همین حدیثه. پس این نکته را داشته باشید. باز حالا باز سوال باقی میمونه که چرا پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین را نبردند؟ از مجموع ادله و قرائن به دست میاد که منافقین تبانی کرده بودند که پیغمبر اکرم که بروند به تبوک ولابد امیرالمؤمنین را با خودشون خواهند برد طبق معمول، فضای مدینه خالی خواهد شد و برنامه ای داشتند. لذاست که در بعضی از مصادر معتبر خود اهل سنت آمده که حضرت فرمودند لابد ان اقیم او تقیم. لابد، الان یا من باید در مدینه بمانم و تو بروی در غزوه با مسلمین، یا نه اگر من بروم تو باید باشی. لابد ان اقیم او تقیم. مدینه از یکی از ما نباید خالی باشد، یا من یا تو. و این در طبقات ابن سعده در جلد 3 صفحه 24. در کتاب المعجم الاوسط ابوالقاسم طبرانی اینطور آمده خلفتک ان تکون خلیفتی، من تو را گذاشتم در مدینه بمانی تا خلیفه من باشی. یعنی خلأ نبو، خلأی که از نبود پیغمبر اکرم و از مسافرت ایشون حاصل می شود، پر کننده این خلل، این خلأ علی است. خلفتک ان تکون خلیفتی. معلوم می شود اونایی که بزرگان قریشند و همواره دنبال نقشه بودند در غزوه تبوک نقشه ای داشتند که خداوند متعال اخبار کرده است رسول الله را و خونسا شد نقشه اونها به بقاء امیرالمؤمنین در مدینه منوره. قبل از شما گفتن اونایی که این حرفا رو زدن و جوابش هم خواهد آمد در جهت اخیر، جهت مناقشات. انت منی به منزلت هارون من موسا را الا انه لا نبی بعدی، پیغمبر اکرم بیش از 10 مورد فرمودن، یکیش غزوه تبوک. معلوم شد؟ حالا صبر کنید شرح مطلب در آینده. رساله ای نوشتم در این زمینه، چاپم شده، چه کنم که مطالعه نمی کنید. خب و اما تصرف اون ناسبی خبیث در حدیث انت منی یا علی منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، گفتیم تحریف کرده این حدیث را اون خبیث و هارون را، هاء هارون را مبدل کرده به قاف. یادتون هست که گفتم که در یکی از کتب اونطوری که الان یادم هست در اسد الغابه در حدیث مبیت امیرالمؤمنین در جای پیغمبر اکرم که حضرت برای مدینه هجرت کردند، حدیث اینه که بات علیون على فراش رسول الله. بات، اون وقت بعضی از خبسا این ته باته را مبدل کردند به لام. دقت میکنی؟ دشمنی با امیرالمؤمنین حد و حساب نداره، لذا ارادت و ولایت و اخلاص ما هم بی حد و حساب باید باشه، بی حد و حساب باید باشه. حالا در اینجا ها را مبدل کرده این خبیث به قاف، شده قارون. اون وقت از قولش اینطور نقل کردن که بله، این که پیغمبر اکرم هاد الذی یرویه الناس عن النبی انه قال لعلی انت منی به منزلت هارون من موسی هادا حقون، حضرت چنین کلامی را درباره امیرالمؤمنین فرمودن، ولیکن اخفى السامع، اون شنونده بد شنیده. ازش سوال کردن پس چی بوده؟ قلت ما هو؟ قال انما هو انت منی به منزلت قارون من موسی. راوی میگه ازش پرسیدم خب اینو تو از کی روایت میکنه؟ امن ترویه، از کی روایت میکنی؟ قال سمعت الولید ابن عبد الملک، ولید ابن عبد الملک یقوله و هو علی المنبر. خب این مطلب را این خبیث نمیتونه به آدم حسابی که نسبت بده، خودش جعل کرده. میپرسن که از کی روایت میکنی؟ خب به کی نسبتش بده؟ به ولید ابن عبد الملک باید نسبتش بده. خب بله، به ولید ابن عبد الملک مروانی. اونم نگفته، اگر او گفته بود اونم بالای منبر، خب دیگری هم روایت میکرد. این خبیث از خودش جعل کرده. این شخصیست به نام حریز ابن عثمان، حریز ابن عثمان. احوالاتش در کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی و غیر تهذیب و تهذیب موجوده. شما نگاه بکنید به احوالات این شخص، نوشتن کان یشتم علیا، کان یشتم علیا، نوشتن کان ناسبیا. ازش پرسیدن که چرا اینقدر با علی دشمنی داری؟ گفته قتل آبایی. حالا اجدادش را امیرالمومنین در جنگ ها در غزوات کشتن، قتل آبایی. نوشتن که این خبیث لعین اول صبح 70 مرتبه لعن می کرده امیرالمومنین را و اول شب هم 70 مرتبه. خب حالا شناختیدش؟ حریزه بن عثمان تعجب اینه، تعجب اینه که این شخص بخاری ازش روایت کرده. حالا باز از بخاری تعجب نیست، چون بخاری هم مثل اینه، این هم مثل بخاری به عقیده ما. بقیه اصحاب صحاح سته هم ازش روایت کردن الا مسلم. خب و از این اعجب آن است که احمد ابن حنبل که امام حنابله عالم هست امروز، درباره این شخص نه توثیقش میکنه یک مرتبه و نه دو مرتبه، میگوید ثقتون ثقتون ثقه. دقت میکنید؟ ثقتون ثقتون ثقه، کسی که صریحا نوشتن کانه یشتم علیا، کانه یلعن علیا صبح و شب. ثقتون ثقتون ثقه. دقت میکنید؟ این روش این آقایونه و اینا عوام الناس که نیستن، اینا بزرگان علمای قومن دیگه، اصحاب صحاح سته، احمد ابن حنبل و امثال اینا، اینا بزرگان قومن دیگه. ما چگونه میتونیم با اینها کنار بیاییم؟ این سوال رو شما مطرح کنید در جامعه امروز. البته از نظر سیاسی ما با اینها کنار بیاییم در مقابل دشمنان اسلام، البته وظیفه است، همچنانی که در افغانستان واقع شد. شما همتون یادتونه وقتی شوروی آمد افغانستان را اشغال کرد، شیعیان و اهل سنت متفقاً بر علیه این اشغالگر ملحد قیام کردند تا اینکه او خارج شد. و یا در عراق و یا در کشورهای دیگر، و یا اینکه همسایه من از اهل سنت، شریک من در تجارت از اهل سنت، کارمندی در این اداره‌ای که من مسئول کارم همکار من از اهل سنت، من باید با او با ادب رفتار کنم. اگر همسایه من سنی مذهب بود مریض شد، دستور دارم برم به عیادتش. اگر مرد، دستور دارم برم به تشییع جنازه‌اش. این آداب را ما داریم، جزء وظایف ماست. پس در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی ما وظیفه داریم، این آداب اهل بیت است و تعلیم و تربیت اهل بیت نسبت به شیعیانشان این چنین است. اما در عین حال ما حق داریم به کتاباشون مراجعه کنیم، حق داریم با علماشون گفتگو کنیم، حق داریم از اینا سوال کنیم که امامتون احمد ابن حنبل چرا باید نسبت به چنین کسی بگوید ثقتون ثقتون ثقه. اون وقت اگر عوام شیعه در اثر این که ولایت اهل بیت دارد اما عوام است، نسبت به بزرگان اونها چیزی در آمد گفت، ما عصبانی بشیم بگیم چرا گفتی؟ علماشون این چنین میگن درباره دشمنان اهل بیت، توثیق میکنن. لذا کسانی که در این زمینه ها فکر میکنن، برنامه دارن، طرح میدن، این جهات رو هم ملاحظه کنن، توجه به این امور هم داشته باشن، ببینن اساساً یک طرفه میشود حرف زد. این حدیث ابن عثمان، این هم روایت کردن همه آیون از این شخص الا مسلم، توثیق همه آیون، و به حدی که احمد که امامیست از ائمه اربعه آیون بگوید ثقتون ثقتون ثقه. میدونید معناش چیه ثقتون ثقتون ثقه؟ یعنی ما بدون هیچ دغدغه‌ای، بدون هیچ تأملی و توقفی اخذ میکنیم به روایات این شخص. اگر حدیثی از پیغمبر اکرم وارد شده در صوم، در صلات، در زکات، در حج، در هر بابی از ابواب و این شخص در سند واقع شده، حتما به این سند عمل میکنیم و خدشه‌ای در این سند نمیکنیم. طبق این حدیث چه در صلات چه در صوم یا هر بابی فتوا میدیم و این واسطه است برای ما، بین ما و رسول الله در نقل احکام. ثقتون ثقتون ثقه. پس تصرفاتی که در حدیث منزلت شده به طور اجمال خوندیم، و این که در مقابل این حدیث برای شیخین حدیث جعل کردن، اون رو هم خوندیم. اگر این عبارت انت منی به منزلت هارون من موسی دلالت بر یک مقام عظیمی نداشت، عین این عبارت را برای شیخین جعل نمی کردند. باقی می ماند مناقشه در سند این حدیث، و این خیلی عجیبه که این حدیث با وجودش در صحاح آقایون که قائلن به مقطوع الصدور بودن دو کتاب بخاری و مسلم، و با وجود این که این همه سند دارد و همه تصریح دارند لااقل به صحت این حدیث، شخصی پیدا شده به نام سیف الدین آمدی یا آمدی، نمیدونم ضبطش چیه. او گفته است که نخیر این حدیث صحیح نیست، و قول او را بعضی از متأخرین از او در کتب نقل کردن، همین قطعه دغدغه‌ای در سند این حدیث ایجاد کنن. و حال این که این حدیث نه فقط صحیح است بلکه متواتر است. گفتیم این حدیث به اسانید کثیره روایت شده و در صحاح موجوده و در صحیحین، و جمهور آیون قائلن به صحت دو کتاب بخاری و مسلم، بلکه عده‌ای از اکابرشون قائلن به مقطوع الصدور بودن احادیث این دو کتاب. اون وقت حالا یه نفر پیدا شده به حرف این اخذ میکنن احیانا که ذهبی در احوالاتش نوشته که این آدم را از شام اخراج کردن لسوء عقیدته، آدم منحرفی بوده حتی از نظر خدا آیون. بعد نوشته و صح انه کان یترک الصلا، آدم تارک، آدم تارک الصلاتی هم بوده. این ذهبی نوشته در احوالاتش در کتاب میزان الاعتدال، نگاه کنید به جلد 3 صفحه 358. پس اینهایی که با حدیث منزلت به نحوی معارضه و مبارزه می کنند افرادی هستند این چنین از جهت اولا که سند حدیث بود و از جهت دوم که متن حدیث بود فارغ شدیم. فردا ان شاء الله در معنای این حدیث و بعد دلالتش بر امامت امیرالمؤمنین.